صلى الله على محمد وآل
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته انه سمیع البصیر. فرمود منزه است خدایی که بنده خودش را در یک حرکت شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصایی که اطرافش سراسر برکت بود برد تا بعضی از آیات خودش را به او نشان دهد که او سمیع و بصیر است. بحثش گذشت که در معراج خداوند پیامبر را با حقیقت دین آشنا فرمود و معراج مقام شهود پیامبر است با حقیقت دین، و در واقع دین درست است که در عالم حرکات یک سری اعمال و اخلاق و عقاید است، ولی در عالم قدس یک حقایق پایدار جاودانه است. مختصری بحث شد. تأکیدی که بسیار ضروری است و اون جلسه و این جلسه ما بر اون موندیم این که متوجه باشیم دین غیر یک مکتب اخلاقی یا فکری بشری است. دین پایگاه قدسی دارد. یک وقت یه انسان مصلحی، یکی مثل افلاطون، فارابی، مدینه فاضله می نویسند، یه وقت یه کسی خوب فکر می کنه، یه حرفای خوبی می زنه، یه دستورالعملهای خوبی می ده، فلان روانشناس، فلان انسانشناس یه دستورالعملهای خوبی می ده. این حرف ها حرف هاییست که از مغز گوینده است تا گوش ما. بحث دین بحث دیگه است. بحث دین یعنی حرف هایی که پایه ها و پایگاه های قدسی دارد، یعنی این حرف ها که در این دنیا عقاید پاک است و اعمال پاک است و اخلاق پاک است، در همین حالا در مقام غیب اصلش حاضر است، از اونجا نزول کرده است، از طریق قلب پیامبر خدا صلوات الله علیه حقایق به شکل دین در آمده است. امروز یکی از پرمسئله ترین مسائل بشر همین مسئله است که امروز بشر مخالف اخلاق نیست. مهم اینه که بشر بعد از رنسانس بریده شد ارتباطش با عالم قدس. یعنی بعد از رنسانس حرف هست، حرف خوب هست، مکتب هست، ولی این بشر اینها را حرف خوب میدونه، نه اینکه اینها را ارتباط خودش را با عالم قدس بداند. دین در اندیشه انسان کهن توحیدی، دین در اندیشه انسان توحیدی در طول تاریخ چیه؟ تجلی حقایق قدسی. و برای همین اصلا کاری نداره که امروز دندون اینا درست میکنه یا نمیکنه، خانه اینا درست میکنه یا نمیکنه. یعنی انسان یک حقیقتی را باش روبروه، نه اینکه میخواد حقیقتی بسازد تا امروز سعادتمند بشه. خیلی نکته عجیبی است که اگه انشاءالله خدا کمک کرد، حالا که عزیزان فرمودن مقداری رو این بحث بمانید، من شرح بیشتری شاید بدم. خیلی خودم نمیخواستم رو این بحث بمانم، ولی تاکید آقایون رو منطقی میدانم که یه مقداری این طرف قضیه روشن بشه. من عرض کنم ما نمیخوام تو این بحث اخیر، جلسه گذشته یا این جلسه یا جلسه بعد، مثل بحثای قبل نقد تمدن غرب بکنیم. این کارا نمیخوایم بکنیم، نه این که دوست نداریم، کار حالا یه ما نیست. الان بیشتر بنده اون طرف قضیه رو میخوام متوجه کنم اصلا، که اهمیت دین روشن بشه. یعنی این چند جلسه اگه این طرف رو نقد میکنیم، برای روشن شدن اون طرف است. یعنی معراجی نگاه کردن به دین مهم است تا دین درست جایگاهش روشن باشه. وقت تأکیدی که میکنیم، میگیم که ببینید اگر معراجی نگاه نکنیم به چه روزگاری میفتیم. از دین بی معراج اگر استفاده کنیم، این دین ما رو به سلامت نمیدارد. یه مثالی میزنم، خوب التفات بفرمایید. این مثال رو از یه زاویه دیگه تو بحث سطحی شدن دین در سوره توبه مطرح کرده. شما ببینید الان چرا این بدنتون گسسته نیست، سلولاش از هم پراکنده نیست، تکه تکه نمیشه، گوشتون بعد از این مدتی نمیفته پایین، چرا بدنتون از هم مزمحل نمیشه؟ چون یه روح مجرد قدسی داره ارتباطی با این بدن ایجاد میکنه. این ارتباط اون روح مجرد غیبی با این بدن که ذاتاً اهل کثرت است و اضمحلال و پوسیدگی، میبینید که اون اضمحلال و گسستگی تمام درش به وجود نمیاد. جنس بدن اینطور نیست که همین حالا هم تغییراتی نکنه، ولی تغییراتش تغییرات پرشتاب نیست. الان بدن شما تغییر کنه، سلولهای میمیره، جگزی میشه، حتی دستتون حرکت میدین، انسجام داره، به قول معروف حالت الاستیسیتهی داره. همه اینها در حوزه یک شرایط واحدی انجام میگیره. وحدت بدن از بین نمیره، تدبیر و انسجام و یگانگیش از بین نمیره، ولی اگر ارتباطش با روح قطع بشه آدم بمیره. یه مرتبه ببینیم تغییراتش تغییرات پرشتاب است، تغییراتی نیست که در یک وحدتی شما رو نگه داره، دیگه اصلا وحدتی نمیمونه، تمام بدن میپوسد و از بمیره. اون تغییر، تغییر متعادل همراه با ارتباط با روح قدسی است. این تغییر، تغییر غیر متعادل همراه با اضمحلال و از بین رفتن است. اینجاست که این آقای نویسنده نالش، خودتون از طرز نالیدنش میفهمید که نالیدن، نالیدن گسستگی است، شتاب غیر قابل کنترل است. عیناً جمله خودشه، میگه امروز در کشور ما، آمریکا، در کشور ما کنترل در شتاب نیست. یعنی چی شده است که یک جامعه تصمیم گیری هاش، حرکاتش، سکناتش اون را از کنترل انداخته است؟ اون جامعه دین ندارد یا دین دارد؟ حتما دین دارد. حالا چه ویلیام جیمز دینش بده، چه اون پراگماتیسم مشهور دینش بده جیمز ها، چه پیغمبر دینه بده، جامعه لا مذهب نیست. لا مذهب یعنی اصلا دین نداشته باشه. دین دارد اما دین قدسی ندارد. حالا شاید بگم چرا اینا رو میدونیم؟ ما امروز در کشور خودمون همین خطر رو میشناسیم. یعنی الان ما معتقدیم ناخودآگاه در مجامع فرهنگی ما دین را به معنای یک حقیقت قدسی که تمام ابعاد زندگی ما را باید کنترل کنه، این نگاه به دین نمیشه. یعنی دین به عنوان یک حرف اخلاقی اگر در جوامع علمی و فرهنگی و اجرایی ما مطرح شد، همون به سر ما میاد که بر سر غرب اومد. یعنی مهم جایگاه دین است. عرض شد اون جلسه که وقتی جامعه در ارتباط با قدس و عالم قدس و دینی که وصل است به معراج و دینی که وصل است به آسمان هفتم غیب کارشو انجام نداد، این جامعه به شتابهایی میفته که این شتابها هم انسان را از پا در میارد، هم برنامه های انسان را. من چند تا جمله دیگه از همین آقا میخونم. میگه که شتاب قدرت فرا برای تصمیم گیری های معقول جهت سرنوشت خیش در هم میشکنه. این جمله را اون جلسه هم عرض کردم. جمله بعدی را میخوانم که باز اون جلسه عرض کردم تا یه خوده بیشتر رو صحبت کنم. تا این جمله تالاش مشخص شد، میگه آقا اگر سرعت از یه حدی بیشتر شد دیگه شما نمیتونی تصمیم گیری معقول بکنی. هر تصمیمی بگیری میدونی فردا تغییر کرده است. اون وقت چه خطری داره؟ نمیتونی سرنوشت خودت برش برنامه‌ریزی کنی. یعنی یه جامعه امیدی که به سرنوشت آینده خودش امیدوار باشه نداره. باز بریم جلو. ما با افزودن شتاب بی آن که بیندیشیم، با صبوری و خردمندی و تعادل محیط بازی میکنیم. تا اینجاش که مشخص خودشون همین ناله را دارن. من دوستان میگن شرح بیشتر بده، من میگم که شرح کمتر بدن. خب وقت هی جملاتی که بعدن بخونم با این جملات همدیگر رو تفسیر کنه، چون خیلی کار میبره اگه بخونم رو هر کدوم شرح بده. خب شما ببینید این حرف که تا اینجاش خوب درست است که انسان، من یه مثال ساده میزنم بعدن بیشتر رو شرح میمونیم، انسانی که نداشته باشد یک برنامه محکم، برنامه محکم یعنی برنامه‌ای که حکمت درش باشه، برنامه‌ای که حکمت درش باشه یعنی برنامه‌ای که نقص نداشته باشه، برنامه‌ای که نقص نداشته باشه حتما باید از مقام معصوم سرازیر بشه. مقام معصوم اول خداست، بعد برنامه. شما ببینید آدم‌هایی که با حکمت نیستن، ملدون حکیم تو قرآن داریم، تو قرآن داریم، این قرآن از طرف یه حکیم اومده است، یعنی استحق در ذاتش داره. اگر ارتباط شما با این برنامه بشه میبینید استحکام دارید. هر روز به سلیقه‌ای نیستید، هر روز به برنامه‌ای نیستید، هر روز مخالف قبلتون نیستید، هر روز پشیمان نسبت به کار قبلیتون نیستید. چرا؟ چرا مثلا امام سراسر زندگیش پشیمان نیست، ولی خوارج شما ببینید اول یه چیزی میگه بعد میگه ما توبه کردیم تو هم توبه کن. دعوای خوارج امام که نمیگه ما اشتباه نکردیم، میگه تو هم بگو ما اشتباه کردیم. امام میگه آخه من هر شرایطی همون که صحیحه انجام میدم، من در مقام حکمتم، حکیم هر جا همون که صحیحه است انجام میده، اشتباه در ذات مقام اسمت راه نده چون حکیم است. اما مقابلش ببینید خوارج را، خوارج هی اشتباه میکنه، هی هم میگه که من اشتباه میکنم. یکی از خصوصیات که انسان‌های غیر دینی دارن اینه که با اشتباه‌هایی که می‌کنن و بعد ادعا در اشتباهی که می‌کنن می‌خوان خودشون رو حفظ کنن. اینا همیشه داشته باشین. بنده میام میگم یه اشتباه کردم، حالا اگه شما بگو چرا اشتباه کردی، بگم نخیر نکردم، شما با من در میافتی، آقا ببخشید اشتباه کردم، اینجا حالا کی حفظ میشه؟ من دوباره حفظ میشم. برای اینکه دفعه دوم که اشتباه کردم شما دوباره بگید چی؟ بگید چرا اشتباه کردی؟ که خب حالا اشتباه شد یه بار دیگه. یه وقت هست میگه خب این چه اشکال داره؟ برای من و شما اشکال نداره.
اگر برنامه بشری همچی بلایی بهش بیفته که دیگه گفتن در چی میشه ریسک کرد؟ بنده یک کت میخرم بعد اشتباه میکنم کلا سرم میره طور نیست، یک کت راسته یک کت کلا سرم میره، یه وقت یه زندگی میخوام بخرم، در کت خریدن میشه خود را به خطر انداخت، ریسک به اصطلاح کرد، ولی در زندگی که حق داره چی کنه؟ یعنی برنامه را، حیات خود را به دست اندیشه بدیم که اون اندیشه جنسش حکمت نیست، اینه که تمام زندگی دا از بین بره. این بیچاره حرفش نه، میگه که آقا خردمندی، تعادل محیط و صبوری اینا باید، اینا در ذات انسان است، اینا باید در انسان بماند، اینا را دارد ازت میگیرد شتاب. جمله آخر نیست که میلیون ها انسان را به شوک آینده محکوم میکنه. چون این که عرض کردن این دوتا جمله را که خوندن خودم دیگه سختم بود، ناراحت شدم نتونستم ادامه بدم یاد داشتم. شما ببینید الانه با نسلی که روبرویی که به حمدالله هنوز مشکلی اساسی پیش نمیده، تو جهان خیلی این بدتره، با یه نسلی روبرو هستید که همواره در مقابل آینده شوکه شده است، به اصطلاح هول شده است، ما میگیم دیگه یه نسل هول شده، این هر چه به آینده میخواد فکر کنه میدونه که فایده نداره چون رو دست میخوره. این نسل هول شده یه راه این است که چه کار کنه؟ هول شدن خودشه بپذیره. یعنی چی را بپذیره؟ بی برنامه گیره بپذیره، بی بنده بار را بپذیره. بسیاری زنان امروز جامعه ما در این شرایط هم، حالا شاید بگون یه اون روانشناسی زنان میخواد، این که میبینید یعنی مثلا چرا مد را زن زودتر میپذیره؟ برای اینکه برنامه نداره. منظورم اون زنیه که اینجوره، هر زنی را که بنده همچه اعتقادی ندارم، چرا مد را میپذیره؟ یعنی برنامه نداره، هر چه پیش آید خوش آید، هر چه پیش آید خوش آید یک روحیه ایست برای انسانی که آینده نمیدونه چی کار، نمیدونه کجا باید بره. پس حالا کجا بره؟ هیچ جا نمیخواه بره. یعنی این آدم که میبینید هر برنامه ای را میپذیره، چون این دیگه امیدی برای برنامه خودش که ادامه بده تا آینده نداره. امروز باز نظام کارمندی خودتون رو ببینید، امروز نظام کارمندی به یأس آینده رسیده است تا حدی. امروز نظام دانشجوی ما یه جمله خوبی از اون آخراش، بعد که انشاءالله این یاد داشته امشب یاد داشته آقای تافلر تمام چه، تازه یاد داشته من شروع بشه، چند تا یاد داشتم کردم در این قسم. شما ببینید دانشجوی ما امروز میگه که ما، جمله خوبی است خوب دقت کنید، ما به آینده خودمون خوشبین نیستیم. این جمله اصلش را خود جالب است که مجمع رهبر مجمع دانشجویان رادیکال آمریکایی زده است جمله را، ولی امروز نوع زبان ما شده است. چرا؟ چراش مهمه؟ میشه بدون ارتباط با دین قدسی از این معذر رها شد؟ این را باید خوب کار کنیم که اگه انشاءالله روشن بشه بس اون طرفش خیلی روشنه که عجب، مثل آب که رو آتش برسید. اگر جامعه تونست دین را در تمام ابعاد بپذیرد، از تمام این آفات نجات پیدا میکنه، عجیب نجات پیدا میکنه. و خب یا جمله باز من یاد داشت دارم، میگه امروز شواهد روز افزونی که در مورد کنترل ناپذیری جامعه پیش آمده باعث ایجاد سرخوردگی از علم و تکنیک و برنامه شده است. خب جمله رو نگاه کنیم، اولا میگه که ما نمیتونیم کنترل کنیم جامعه را دیگه. چرا؟ مثال زدم، آدمی که حرکات داره اما زنده است، هنوز روح داره، این آدم حرکت داره اما قابل کنترل است. آدمی که روحش از بدنش جدا شد، حرکات بدنش دیگه قابل کنترل نیست، میپوسه و میگنده. وقتی که جامعه قدسی نیست، شما میبینید که مسئولای آموزش پرورش بیچاره که بابا دشمن ما نیستن که، ولی چون نمیتونه کسی فکر کنه برنامه ای فکر میکنه صرفا میگه خب مدرسه غیر انتفاعی میسازیم، کم نمونه مردمی هم میسازیم، ملی هم میسازیم. جالبه همه اینا رو با نیت خیر میسازیم. میگه نمونه مردمی میسازیم که خوبای درس خونه یه خورده پولدار بیان، غیر انتفاعی میسازیم که بار مدرسه های دولتی کم بشه، به مدرسه دولتی میرسیم. و حالا شما دقت میکنین همین که غیر انتفاعی ساخت، اونچنان مدرسه دولتی تغییر میشه که دیگه معلم و شاگرد خجالت میکشن درس بخونن. نمونه مردمی میسازه با اون نیت، میبینیم که نمونه مردمی خودش میشه چی؟ یه معضل که اونچنان فشار میاره که مدیر کل بنده خدا میفرمود نمونه های مردمی داره منو به سکته میکشونه. راست میگه، یعنی درست عکس نتیجه میگیرم. حالا چرا اینجور میشه؟ برای اینکه شاید بگو اینا رفت داره به عالم قدس. آره، تمام برنامه‌ای که در یه جامعه اگر به عالم حکمت بس نشد، تمامش نه یک شب، شما یک شب مثلا برای من از اسلایدی بکش بیرون بگو که آقا این چه رفت داره به روح، مثلا شما مثلا اینکه گوش بنده را جدا از بدنم بررسی کنید، بگو این گوش چه رفت داره به روح؟ هیچی. ولی گوش رو با صورت، صورت رو با گردن، گردن رو با هیکل بررسی کنیم، اینو وقت به یه مجموعه واحد میشه. هم تقریبا جامعه گسسته تک تکش بیمار نیست، کلش یه بیماری داره، تک تکش بیماری نمیاره. یعنی شما یه مورد رو بررسی کنی ممکنه جواب بده، ولی این مورد رو میخوای در کل جواب بده، میبینی جواب نمیده. یعنی شما هر برنامه‌ای که توی جامعه غیر قدسی دست روش بگذاری، میبینی اون نتیجه نهایی رو نمیده. نه اینکه مثلا خب مدرسه غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ممکنه است بچه‌ها هر به دانشگاه برسن، ولی وقت اون دانشگاه که تو می‌خواد نتیجه بده نداره، این دانشگاه دیگه اون دانشگاه نیست. یعنی شما می‌خواستی به دانشگاه بره تا به این نتایج برسی، می‌بینی به دانشگاه اومد اما به این نتایج نرسید. بدنه کار به اصطلاح میگن ارگانیسم مختل میشه، ارگانیسم یعنی مجموعه مختل میشه. شما رو این جمله دقت کنید، پس میگه کنترل جامعه از بین میره. وقت جمله قشنگی داره، میگه به از علم سر میخورن. باری کلا که خوب فهمیدی، اما حالا یه وقت اسم ما آقا بپاید آبرو فیزیک نره وا، چون اینا فیزیک پرسته. ما مطمئن راست میگه، این درست میگه. میگه که شکست و ناتوانی برنامه ریزی تکنوکراتیک و در نتیجه آن را در نتیجه آن احساس گسستن زمام امور باعث می شود که فلسفه اکنون گرایی روش کند. هر کاری که همین حالا دلت می خواهد بکن، اگر نه اگر بمانی جزء برنامه می شوی، شعار جامعه ما می شود و تکنوکرات ها بی آبرو می شن. در غرب خود علم مقدسه، در زندگی ما دین مقدسه. اون میگه اگر شما مواظب نباشید آبروی علم که ما باش میخوایم زندگی کنیم میره. آقای تفلر آبروی علم رفته بود وقتی که بخواد دون دین برنامه ریزی کنیم، شما متوجه نبودید. حالا میخوای یه دردانه رو هی نگرش داری، آخرش آبروش میره. مثل همین حالا که گاهی وقتا خیلی حرفای عجیب و غریب ما میشنوید، میگن که مثلا چی؟ آقا میخوان شهرداریای دنیا رو جمع کنیم که یک طرح اسلامی بده. اون وقت تنها چیزی که اصلا تفکر اون جمع نیست حکمت اسلامی، یعنی حکیمانه فکر کردن در رابطه با انسان، عالم غیب و طبیعت شرط اول شهرداری اسلامی است. شما بگم نه، اینا که دور هم نشستن کدومشون این سه تا خصوصیات رو میشناسن؟ که اولا بفهمن عالم قدس. حالا یه وقت یه بنده خدا میاد یه سخنرانی میکنه میره خونه شون، اونا که من منظورم نقد نیست، من منظورم به اون سمینار است. این سمینار سه تا چیز باید بفهمن، یعنی شرع اسلامی مگه اسلامی سه تا داره؟ یکی قدس رو یه مقام ثابت لایتغیر میدانه، یکی نوامیس حکیمانه ثابت طبیعت را باید بشناسه، یکی قوانین ثابت انسان را باید بشناسه. بگم ببینم این مجموعه که میخوان شهرداری اسلامی برزن، من فکر کنم حالا شهرداری اسلامی یعنی این که بیچاره این علیرضا عباسی یه زمانی یه خطی نوشته است، هر گوشه ای مثلا گوشه جاده هم یه خطی از علیرضا عباسی باشه میشه جاده اسلامی.
اسلامی فهمیدن مسئله.
اصلا انصافا کجا تو کشور ما؟ حالا این ادعایی که میفرماید آقا به حمد الله ایران علاوه بر سازندگی ساختمانهای اسلامی را در صحنه بود. کو ساختمان اسلام؟ من یه مثال براتون میزنم که ببینید آقا، شما میدونین که چلا از بحثم خارج میشیم، اما حق شما میدونین که اصلا این مساجد چرا قاعدش مربع، ولی مساجد به اصطلاح اسلامی ولی ارتفاعش دایره است، یه قاعده است، یه حکمتی هم توش هست. مربع میدونین که یعنی بیشترین سطح، سطح جنس ماده است دیگه، هر چه شما سطح کمتر باشه برادون یعنی از ماده گسسته. در روایت داریم اولین چیزی که در عالم پیدا شد بعد از طوفان حضرت نوح کجا بود؟ کعبه، کعب مکعب. مکعب مظهر ظهور عالم معناست در ماده، کعب یعنی 8 ضلع. حالا دایره و گنبد میدونین چند ضلع داره؟ 8 ضلع. خب نظام عالم مگه نباید همین باشه که از ماده به تجرد؟ اینا میخواد یه حکیمی نشون بده، یه حکیمی میخواد نشان بده که آقا چی؟ نظام عالم باید از کثرت به وحدت، از کثرت به وحدت برسه دیگه، از سطح به بی سطحی. میاد چه کار میکنه؟ حکیمانه میاد پایه مسجد را مکعب میسازه، ولی افقد یعنی قله مسجد را چطوری میسازه؟ گنبدی شکل میسازه، یعنی حد اقل سطح دستگیرش بشه. خب این کارا بعدیش من کار ندارم ها، یعنی حکیمان است. و عجیب هم هست که استحکام هم داره، وقتی کار حکیمانه شد هم نگاه سمبولیک و رمزی شما را قانع میکنه، هم اون تمایل محکم کاری مادی تونه اتقنه به اصطلاح محکم کاری دونه اضافه میکنه. حالا شما بگوندونم که با این زاویه که حد اقل استفاده از طبیعت، بیشترین استفاده از انرژی‌های طبیعت، کمترین درگیری با طبیعت تو ساختمان‌های اسلامی باید به کار رفته باشه، آتازه مظهر یه تجلی هم باشه. من ندیدم که بعد از انقلاب خیلی از این خبرها باشه، عکسش. ما بعد از انقلاب اینقدر در ساختمان سازمون غرب زده شدیم که اصلا باید خجالت بکشیم از دنیا. حالا شهردارا دنیا را جمع کردن چی یادشون بدیم؟ اصلا اسلامی نیست این کارها. حالا تو این که مثلا بدون که خوبی سای خوبی منم قبول دارم، مثلا این کار خوبی بود به دستور رهبری، فرمودن که بیا کنار جاده های مسجدی بسازید که آفت این که مسافرت ها مساویه با بیدینی باشه از بین بره. بعد فرمودن اینا با سلیقه اسلامی بساز، من نم با سلیقه اسلامی ساختم یعنی، ولی اینشون فرمودن با سلیقه اسلامی بسازید، چون من الحمدلله خیلی مسافرت نمی کنم. اما ما اگه آقا آفتهای تمدن غربا نشناسیم، گاهی توشیم، تازه به خودمونم نمره 20 میدیم. این بد از که دیدم که عجب حیفه که ما نشناسیم آفتهای غرب را و خوشحال بشیم که غربی شدیم. بریم که این اکنونگرایی میگه علیه یکی از بیماری های جامعه ما نمیشه. خب این دیشش کجاست؟ امید به آینده به جهت تغییرات سری رو از دست داره، حیف مطلب از دست نره. جمله خوبی داره خدای آقا، خودشون گفتن بیچاره، میگه طول دقت کن، یکی از سناتورهای آمریکایی میگه، این آقا از قول اون میگه، میگه تولید ناخالص ملی جامعه مقدس ما شده است، ولی ما از محیط خود هیچ شاخص و آماری برای سنجش این مطلب نداریم که آیا وضع زندگی کردن در کشور ما سال به سال بهتر می شود یا نه. من حرف رون میگه آقا زندگی من وقتی خوب است که من رو در معضلات نگذاره. حالا تولید ناخالص ملی بالا رفت است، من در زندگی می کنم، خب من اینا چطوری بپذیرم که من راحت تر شدم؟ برگردیم به این که چی باعث شده است که من همواره در استراب به سر ببرم؟ منظورش اینجاست. میگه من این را میبینم که من همواره در استرابم. شما هی آمار میدید که آقا مثلا کشورهای ایالات متحده اینقدر تولید ناخالص ملیش بیشتر شده. خب چرا من از استراب کم نشدم؟ چرا یه جوری فکر نمی کنید که من از استراب کم شدم؟ میگه شتاب باعث میشود که جا به جایی و عوض کردن اهداف سرعت بیشتری پیدا کنه. خیلی جمله خوبیه. و ناپایداری اهداف بیشتر شود. شما ببینید، شما یه هدفی برای خودت تعیین میکنید، یه مثال ساده بزنید که آقا من میخوام یه لیسانس بگیرم، بعد راست حقوق لیسانس میشه، میشه با حقوق لیسانس یه زندگی کرد. یه مرتبه ببینید آقا اونچنان سرعت اهداف زیاد میشه که آقا لیسانس مال دوره قاجار بود، حالا دکترا. خب یادتونه با دیپلم؟ میگه آقا دیپلم میگیرم، یعنی هدفم است که یه دیپلم بگیرم زندگی کنم، نمیخوام هم زندگی لیسانسی. دو تا بحثه. همون وقت که شما دست پیش از این با دیپلم میخواستین زندگی کنین، زندگی لیسانسی ها بهتر بود، ولی شما نمیخواستین. حالا اونچنان هدف ها زیاد شده که دیگه این برای تو هدف نیست. اینا داشته با؟ میگه که سرعت بیشتری پیدا کرده از چی؟ جا به جایی اهداف و ناپایداری اهداف بیشتر شده است. و ما که در محیط مملوء از اهداف گوناگون گرفتار شده ایم، حیران و دوچار شوک آینده از بحرانی دیگر برمیغلطیم. من یه بار به یکی از مسئولای استان عرض کردم شما روی مسئله بحران در جهان معاصر اصلا فکر کردید؟ دیدم کلی عادی اصلا نمیدونه بنده خدا که امروز یکی از شاخصه های جهان معاصر بحران است. دقت کنید، بعضیا فکر کنم مثلا یه لغت است که آقا بحرانی است، مثلا هوا بحرانی است، بحران فکر کردن یه لغت است. نه آقا، امروز دیگه یه فرهنگ است. امروز در جهان یه بحثی است به نام این که تمدن بحرانزاست و بیان فرهنگ و برنامه ضد بحران بریزیم. مثال میزنیم، خودشون امروز میدونن که این دارو در نظام پزشکی بحران ایجاد میکنه، نه در بدن را. میگن آقا این دارو باعث شد که مثال میزنیم کورتون. میگن آقا این کورتون فقط یه درمان نیست و یا یه عکس درمان که بدن را مثلا از حالت عکس العمل بعدی کنساپه. میگن آقا این یک بحران ایجاد میکنه. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی باعث میشه که پزشکان که در جهان غرب عموما سودجویی دارن، از طریق این نظام پزشکی را مختل کنن. با یه کورتون که میدن امروز خوبش میکنه، فردا میپاشه هر کی میخوابره. بعد بدن میگن آقا یعنی یه برنامه بریزین. جالبه، همین آقایون پیش بینی میکنن که هر تریکی، هر دارویی، هر برنامه‌ای چقدر بحران ایجاد میکنه. چون میدونن بحران ایجاد میکنه، اون وقت یه برنامه‌هایی بریزیم که بحران رو خنثی کنه. اصلا بعضی موقع ما نمیدونیم، ما الان تو کشور خودمون، من شما بگم اصلا این بنده خداوند نمیدونن، گاهی دلشون میخواد، دلسوزم هستن، ولی چون فرصت که ندارن که بشینن این سفر، گاهی نمیدونه این برنامه چقدر بحران ایجاد میکنه. مثال میزنیم، حالا مثال خیلی ساده، یادتونه گفتن حالا چه اشکال داره؟ ما که حالا پول داریم و این پولم که اگه برگرده تو کشورمون که بهتره، به نظر شما پول برگرده تو کشور که بهتره. اگه ما سخت بگیریم ماشین خارجی نخرن، میرن توی سوئد ویلا میخرن، خب پول از دست ما میره. خب ما میام چه کار میکنی؟ یه حرف دو تا چهار تا ظاهرش هم بد نیست دیگه. ما اجازه میدیم ماشین خارجی، اون که پیکان میخواد بخره که پیکانش هم میخره، اون که پیکان نمیخره اگه سر به سرش بذاریم که نمیاد پیکان بخره، این میره سوئد مثلا یه ویلا میخره، پول از دست ما میره. پس ما میگم آقا اجازه میدیم ماشین خارجی وارد کنه تا این بره مثلا 5 6 تا بمزنه نه از این چیزها وارد کنه که این پول از دست نره. به قول خود این آقا میگه تکنوکرات ها گرفتار اقتصاد اندیشی شدن. مقام معظم رهبری یه جمله فرمودن که ما فرهنگ رو اقتصادی بررسی نکنیم. حالا من میخوام عرض کنم که وقتی همه انقلاب ما فرهنگی است و و همه انسانیت ما فرهنگیست، پس باید کل برنامه های کشور ما اونطور نباشه که اقتصاد زدگی فقط مطرح باشه درش. خب نشست فکر کنه که حالا بحران دیگه‌ای به وجود میاره. حالا اینجا بین دوتا بحران گیری، یکی همین بحران که سرمایه از کشور خارج شد، مسلم سه خطرناکیست، یکی این که من تمام نظام کشور شما رو به هم میریزه. ارزش ها میشه ماشین های تندرو، ماشین های تندرو تا نهایت اتوبان میخوام. و من حالا معاون عمرانی قسطنطنیه رو کی بهش فشار میاره که آقا جاده اصفهان کاشون هم یه کوره رای قاطر برو هم جاده شد؟ خب حالا مجبور چه کار کنه؟ اینقدر بهش فشار، چون آخه این ماشینا خریده است که یک ساعته برد کاشان، حالا باید دو ساعته بره کاشان. پس اگه جیانم داشت که دو ساعته میرفت کاشان. پس حالا معاون عمرانی قسطنطنیه باید چه کار کنه؟ باید برنامه های عمرانی کی را اجرا کنه؟ اون که ماشین از خارج وارد کرد که ارز شما نره خارج، حالا ارز شما مصرف چی میشه؟ اتوبان اصفهان کاشون. خب اینا استاب کردید که تو کدوم بحران ها انتخاب کنی؟ حتما در بحران قرار میگیری. ما پیشنهادمون نیست که اگر حکیمانه در ارتباط با مطلق بینش دینی تصمیم بگیری، تمام جز برنامه ها را بدید به دین جواب بده. نگوید که این نمیشه و نه، ممکنه است بنده و جناب عالی، نه این میشه، خوبم میشه آقا. چه اینکه من بارها عرض کردم علامه طباطبایی را از دست ندید. علامه طباطبایی یعنی همین علامه طباطبایی. بعضی دوستان را بهشون عرض کردم، شما فکر کنید مثلا این بحث تکنولوژی یا این بحثایی که ظاهرا روح اعتراضش قوی است، خدام ند اصلا این روح المیزان است و من نظرم است روح قرآن است. یعنی درسته این جملات که نقد کنیم جملات آقای تافلر را یا بررسی کنیم تو المیزان نیست، ولی یه روحی است این روح المیزان، روح قرآنی المیزان. چون حالا ما نمیخوایم بگم مطلق قرآن، چون المیزان که مطلق قرآن نیست، یه تفسیر خوبی از قرآن است. یه روحی است که شما اگه هر برنامه هر مسئله تربیتی را به اون روح و بینش بدید، با درجه خطای بسیار به شما جواب میده. چرا میگم درجه خطای بسیار کم؟ چون مطلق دین که نیست، که مطلق دین خود پیغمبر است. میفرماد که ما با این سرعت و شتابی که در جامعهمون پیش اومده است که بهش میگیم شتاب خسسته، شتاب دور از حکمت، هر لحظه بحرانی به بحران در میقلتیم و در یه مقاصد در هم بر هم و متضاد و نافی هم دیگر روان می شویم. چی؟ نافی هم دیگر. یه برنامه می ریزیم، یه برنامه هم زدش می ریزیم که اونا خونسا کنیم. طرف گفت خب هی شکر می خورم دومل می زنم، بعد هی سرکه می خورم دومل را خونسا می کنم. خب اینم یه نوع زندگی است دیگه. فعلا ما می خواهیم این هیکل دردونه را نگرداریم، نمی خواهیم برنامه بریزیم به جاهای بلند برسونیم. جمله آقای نیست، ما در فوران برنامه ها شاهد تضاد برنامه هستی و تعداد اندکی از این برنامه ها با یکدیگر ربط منطقی دارن. یه برنامه میریزی خودتون دیگه، یه مثال سادهش که شما خودتون میبینید که ما گاهی عجیبیه، اون چه دانشگاه تربیت میکنه برای کارخونه زباله که خیلی شغل قمر کردیم. قبلا دعوا بود که آقا اون که دانشگاه تربیت میکنه، مثلا دانشگاه فنی تربیت میکنه، بهش دردی نمیخوره. خب حالا گفتن نه، یه برنامه میدیم به دانشگاه که تو بر اساس دانشگاه، بر اساس کارخونه های ما آدم تربیت کن. خب حالا دانشگاه و کارخونه ها هیچ کاری به انقلاب نداره، اصلا ول کرد فرع گرفت دیگه، بنا شد دانشجوی ما، دانشگاه ما، کارخونه ما در بدنه انقلاب معنی پیدا کنه. حالا اونچنان میبینید که برنامه های فنی ما جلو میرد که اصل برنامه که انقلاب است و انقلابم یعنی مقام قدسی و تفسیر انسان و اهداف دراز مدت روحانی و جسمانی انسان، همه اینا یاد رفته است. این چرا اینجور شده است؟ این نمونه خیلی کمش رو من معتقدم ما در کشور خودمون نهیب میزنیم که نشه، و اونی هم که شده است راضی نیستیم. دنیا فقط هنست دیگه، تمام شده دنیا بعد. خب من توی این جمله‌ای که خوندم که این آقا میگه ما در تضاد برنامه هستیم، این جمله را خودم یادداشت کردم، چون به اصل ثابت دین وصل نیستید بلکه به ذهن و سلیقه خود آدم‌های بریده از غیب که هیچ پایداری ندارن وصلید. درسته دیگه؟ چون این هر کس یه سلیقه داره، یه چه عجیبی. شما دقت کردید 2 سال پیش چارباغ پایین را اومدن یه چراغای گذاشتن که قشنگ بشه. چرا اینا رو گوش میخوام قشنگ بشه؟ قبلیه چشم دیگه، قبلیه کنه شده بود، یه سگ درازه مثل دماغ فیل بود دیگه، زشت بود. خب حالا اینا رو گوشیم که قشنگ بشه. حالا 2 ماه پیش، 1 ماه پیش دیدیم اونا رو هم دارن بر میدارن. حالا اینا رو گوشیم چیکار که قشنگ بشه؟ اونا چی بود؟ اونا دیگه کهنه شده. حالا چرا اینا رو میذاری؟ برای اینکه قشنگ بشه. خب حالا بعد چرا میرین چراغایی که شبیه خیابان شانزالیزه و خیابان لاله‌زار خودمونه میاریم میخوام قشنگ باشه؟ اینا که خیلی کهنه شده است. نه حالا این کهنه ها قشنگه. ها چرا حالا اینا که بعد خودش کهنه میشه قشنگ نیست؟ نه دیگه. خب همینا رو بزن کهنه بشه تا قشنگ بشه. نه دیگه. این چه روحیه؟ این روح سرگشته. حالا ما کاری به مسئله شرعیش نداریم که اینا در مغز جهنمن. مگه مال خودته؟ شما این چراغی که دستور میده از وسط چارباغ عوض کنن، این پول بیت المال این مسلمینه. چرا میخوای عوض کنی؟ آقا یه مدیریتی پیدا شده است، چیز عجیبیه. مدیر کل زیبایی شهر. او وقت حالا بر اساس زیبایی چیه؟ همین که این آقا میگه. عجب. خب چرا زیبایی مادر بزرگ من زیبا نیست؟ نظر مادر بزرگ من چی؟ نظر شما چی؟ نه، هر چی این آقا میگه زیبا. چرا؟ چون این درس دوره درس زیباشناسی خونده است. حالا این زیباشناسی چی؟ اصلا مگه زیباشناسی کلاسیک میشه؟ آقا بنده قشنگ ترم یا شما؟ هر دو تامون قشنگی. از مادر من بپرسید میگه دو بچه من از همه قشنگ تر. از مادرش رو اصلا این حرفا یعنی چی؟ یه سری که هر کس در تعادل خودش زیباست. حالا مدیر کل زیباش شناسی که خودش از یه مقوله عجیب و غریب است، گفت شترگاه پلنگ است. از اون عجیب تر که امروز این چراغ به نظر این آقا قشنگه، فردا اون قشنگه. آخ چرا این چه مقوله ای؟ حالا شما این مثال است تو تمام نظام دون داری. حالا این همون بیماری که به سعودیا بدبخت افتاد. اگر که با عالم قدس ارتباط پیدا نکنید، هیچ چیزی که در این عالم هست راضیتون نمیکنه. و حالا چی زیباست؟ هیچ چیز زیبا نیست. هر چیزی که امروز زیباست فردا نازیباست. و بعد از یه مدتی دیگه کفگیر به ته دیگ میخوره از اول. یعنی اون کهنه ها. حالا بدونید فردا یه مرتبه این مدیر کل زیبا شناسی شهر میداد این کندل شکسته های آشغال اینا که بنا ریختیم تو دوباره بعد اینا از اول میشه زیبا. دیدیم که یه بار یادم یه کافه ای تو چارباغ درست شده به نام کافه جهنمی. خیلی عجیبه. کافه جهنمی، همه جهنم فرار میکنن. این کافه جهنم. اولش هم که وارد میشدی یه زشتی تاریک میخوردی زمین، چون دیگه جهنمیه دیگه. مردم هم کیف میکردن دیگه، گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را، دیگه ما میخوام جهنمی بشی. آدمی که هیچ پایگاهی نداره، نه بهشتیش بهشتی است نه جهنمی جهنمیه. این آدم سرگردان تکه تکه شده است. اینجاست که حرف درسته، میگه که برنامه های متضاد پیش میان. این جمله رو خوندن نیکسون بیچاره، میدونیم که نیکسون 2 دوره رئیس جمهور شد. دوره اول که خیلی تلاش کرد که بابا آخه چیکار کنه، بالاخره میخواست رئیس جمهور نشون بده که بابا ما هم یه کار از اون میاد. دوره دوم وقتی اومد رو کار، یه سخنی داره بیچاره، من میگم ببینین بدبختیش از کجاست. میگه که نیکسون که از بحران اهداف خشمگین بود، میدید هر هدفی که انجام میگن آقا هدف ما اینه، فردا میگن نه دیگه این هدف ما نیست. خود کارشناسا دوره هم میشن آقا مثلا امسال هدف ما اینه، فردا میگن نه این هدف ما نیست. جالب است دیگه، خودمونم تو کشور از این کارو میکنیم. نیکسون که از بحران اهداف خشمگین بود گفت دیگر، جمله خودشه، زمان آن فرا رسیده تا آگاهانه و مستمر هم بیدار بشید، هم دائم از خودمون بپرسیم که ما چگونه کشوری میخواهیم باشیم. میگه بابا بگو میخوام چه کشوری باشیم. میگه نه ما امروز میخوایم اینجوری باشیم، فردا چی؟ فردا میخوام مثل فردا باشیم. حرف خیلی درسته. بابا میگه بابا اصلا شما نمیدونید میخواین چی باشین. باری کلا نیکسون درست تشخیص دادی، اصلا کشور ارتباط با قدس بریده نمیدونه میخواد چطوری باشه، هر روز میخواد یه جور باشه. شما جمله رو دیدین؟ میگن آقا امروز میخوایم این جور باشیم، حالا چرا فردا میخوای اینجور نباشی؟ چون خب فردا میخوای مثل فردا باشی. حالا پس فردا میخوای مثل پس فردا. وقت میخوای چی تو باشی؟ هیچ دور نمیخوایم باشیم، همه جور میخوایم باشیم. اینه میگم آدم گسسته، تون این کارا میکنه، بعد میبینه خب این کار که نشد یه کار دیگه میکنه. پس به قول این جمله رو نگاه کن، میگه خیلی خوب جمله آخرین جملات این آقا هم هست، میگه من به این عدد رسیدم که خلاصه بد جوری در هم بر همین. جملش اینه: آینده های مطلوب را چگونه باید تعریف کرد؟ سه تا جمله است. میگه اولا سوال بابا چی کار که بکنی مطلوب است؟ چهار اینجوری بساز این وسط چهار با، پس دیگه بساز این تا آخر. نه، فردا میخوام اینجور بساز. چی مطلوب است در انسانی که گسسته است از عالم قدس؟ هر روز یه چیزی مطلوب است. دوباره عکرم تغییر بر اساس هدف مقدس طبیعی انسان است. یه بحث خدا رحمت کنه شهید مطریا داره میگه تنوع نشانه اضطراب اهداف است یا نشانه زنده بودن رو. ایشون میگه تنوع نشانه اضطراب اهداف است. ما تنوع یعنی چی؟ شما دقت کردید امام رحمت الله علیه 14 سال از خونش میمد میرفت حرم امام، دوباره برمیگشت میرفت خونش. گفتن آقا آخه این صدام زمان بسته، این همه صدمه خورده است، مثل همین رودخونه زاینده رود ما که جیگولش کردن، اونم آخه از این کارا بلده. این شد تا خیلی جیگوله کرده بود، آبا این همه صدمه خورده است، یه سر بزنید ببینید چی خبر است. میخوام چه کنم؟ هر که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. شما حالا همین رودخونه رو ببینید، بدین دست همین مدیر کلای زیبایی. من کاری به شخص ندارم، اینا آدمای خوبی هست شخصنا. خوبی دقت کنید، ما بین خدا خدا، خدا میداند ما هیچ نقدی به شخص نداریم، چون ما تو جمهوری اسلامی اکثر اینا رو آدمای خوبی میدونیم، ولی معتقدیم اینا برنامه زده شدن. نیست خود بنده میرم یه توی اداره میدم، وای اصلا نمیتونم در رابطه با وحی و عالم قدس تصمیم گیری کنم. خب اینجا مشکل نیست که برنامه ها طوری شده است که من مشکل دار شدم. حالا به من که نباید خیلی حمله کنید، شما به برنامه حمله کنید. امیرالمومنین میفرماد که به جهل حمله کن. چیکار داری جاهل؟ خب حالا فوق جاهل است نمیدونه. عرضم اینجاست که چی میخواستم بگم؟ امام هر که در خانه سن داره گر نیاید برون چه غم دارد. امام که این تغییرات روزمره را نمیخواد، چون به یه جای محکمی به نام مقام قدسی امیرالمومنین وصل است. اصلا یه بیمار تنوع بعد از تنوع نیست. این جمله رو میگه که میگه آینده های مطلوب رو چگونه باید تعریف کرد. اول شما به ما بگوید آینده مطلوب چیه؟ چه کسی باید آنها را تعریف کند؟ من بزرگترین نگرانم اینجاست. آقا کی باید مشخص کنه که چی خوب است در آینده ما بشیم؟ خیلی چیز وحشتناکی است. هر کسی یه نظری، من توش بودم، من تو نظام اجرایی الان اینم نه، آقا هر کس نظر میده، آیا خوردم روش ما میشه تو رو درواسی اینا همه رو گیر میکنه، انگار این میشه برنامه. چه کسی باید آنها را تعریف کند؟ تو دنیا امروز به این مشکل افتاده است. ما وقتی که انسان رو بشناسیم به عنوان اصول ثابت وجود خودش، که حالا عرض میکنم، قوانین ثابت عالم خدا را هم بشناسیم، خدا را هم بشناسیم، وحی هم بشناسیم، دین هم بشناسیم، در یک سری اصول ثابت میتونیم تعریف‌های خودمون را ثابت و پایدار داشته باشیم. جمله آخریش اینه: چه کسی میخواهد هدف‌های آینده را تعیین کنه؟ که میشه هم بگم از جمله اولش مثلا استفاده شده. هدف‌های آینده جامعه چی؟ ما همین طور هدف سازی میکنیم، مردم را به طرفش دعوت میکنیم. من دلم میخواد از این جلسه به بعد شما انشاءالله قدرت تحلیل این که این هدف سازی ها ببینید خیلیش دروغی است، خیلیش مصنوعی است، خیلیش برای انسان سلیقه ای است، اینا اصلا هدف نیست و دنبالش هم که بری معلومه به جای برسی. ایشون پس آخرین جملهش اینه، میگه که دوچار بی اعتقادی به آینده شدیم. بین خدا خدا، انسانی که خدا دارد و وحی دارن، این انسان آینده انسان دینی قرب الله هست، هیچ وقت از این دست بر نمیداره. شما از این که دست بر نداشتی اصلا حسرت اهداف برات عظیم نیست و تغییر اهداف تو را از جا نمیکنه. حالا شما دقت کنید، یارو 70 سالشه، داردم تو خونه زندگی میکنه، خوبم زندگی میکنه، میگه که نکنه این خونه ای ما یه مرتبه قیمتش بیاد پایین، ما از دور خارج بشیم. چرا به این استراب افتاده است؟ این آدم وقتی که خدا ندارد روز 600-700 تلویزیون نگاه میکنه، تلویزیونم یه آدم های سطحی پرشتاب، ذهنهای پرجهش، ذهنهایی که خودش اینقدر بدنش میلرزد از آگرده، حالا این برنامه میده به شما، این جملاتش مسمومه گاهی، به ندرت الحمدلله. بنده که خیلی دلم میخواد هیچ وقت تلویزیون نگاه نکنه، و حالا چه جملات تلویزیون چه رادیو، گاهی اینقدر مسموم است که گفت همچو تخم سر اندر نان، که آدمو مسموم میکنه دیگه. میگه این جملات اینقدر مسمومه که آدمو مضطرب میکنه. حالا این 600 تو تلویزیون نگاه میکنه، حالا این نمیتونه با این خونه امن بشه. چرا؟ چون میخواد با خونه امن بشه، نمیخواد که با خدا امن بشه. کسی که تمام توجهش قرب الله و مقام ثابت خودش پیدا کرده است و مقصد ثابت خودش هم خدا میداند و میداند که اصلش اصل غیب و قیامت است، ناخودآگاه از این گرایش های انتخاب اهداف کثیر آزاد است. یه هدف انتخاب میکنه، میان میگن آقا بدبخت میشی، اصلا بدبختی را فرهنگش با این فرهنگی که تو میگی بدبخت میگوی نمیخونه. فرهنگ بدبختی یه مؤمن چیه؟ که مراقبت قلبش کم بشه. و وقت چطوری زندگی میکنه؟ اینجا شما خوب دقت کنید، زندگی را میشناسه. عجیبه، دوستان گاهی میگن که آقا در داریم که هر کس زمانه خودش را بشناسد، لا تهجم و هجوم بش نمیارد اشتباهات. روایت بسیار عالی، اصول کافی جلد 1 حدیث 29، اینجورا خیلی روایت خوبی است، انشاءالله فردا برید بخونید. امام صادق میفرماند که یکی از جملاتشون است، اگر زمان را بشناسید اشتباهات بدون هجوم نمیاره. خب حالا یعنی آقا حالا زمان را بشناسیم، یعنی بدانیم کجا کار خرابه کجا درسته، یا زمان را بشناسیم یعنی همرنگ جماعت بشی؟ آقا اروپا تا حلقوم در مشکلات است. آقا اگه تو نیفتی تو عقب میفتی. عجیب شد. زمان را بشناس یعنی بفهم کار کجاش خراب است، که دو تا حالته، یه وقت توش میفتی اما میدونی که توش افتادی، یه وقت زدم بشکم میزنه میگه الحمدلله از نوک انگوش دپا تا فرق سر قرب زده شدی، یه وقت زدم بگم متاسفانه چاره ای نداریم که ما هم یه مقداری با فرهنگ غرب جلو بریم تا یواش یواش فرهنگ خودمونا غالب کنیم. دو تا بحث است. یه وقت ما میشناسیم عیب زمانه را، میفرماد که زمانه ده بشناس، بدون کجا کار خراب است، تحلیل داشته باش از روزگارت، بدون این جامعه، این کارخانه، این کارگر، این مشکلات اقتصاد، اینا ریشش کجاست، بدون که چرا برنامه ها به نتیجه نمیرسه، بدون که فرزند تو چرا نگران است. اون وقت اولا بسیاری مشکلاتش هم میتونی برطرف کنی. من به شما قول میدم گاهی وقتا صحبت شما با بچه درست ضد اونه که میخوای نتیجه بگیری. شما به بچت بگو که بابا جون میبینی که دنیا عصر اتم است، با قاطر نمیشه و رفت و باید با موشک رفت بپا، بچه هول میشه اصلا درس خوندن یادش میاد. خب پیرام نیست که بگو عزیزم خدا داری وظیفه ده انجام بده تو این جامعه با یوان. من خودم یادم به بچه‌ها میگفتم مخاصه تو قرن 20 به دنیا نیای، تو قرن 20 باید خیابونا رو بلد باشی بابا، خیابون قرن 20 زیاد است، قرن مثلا 10 دو تا کوچه بود اونم اون وقت یاد میگرفتی. این یه وقت هست میگم خب بابا باید یاد بگیری مسئولیت پذیری داشته باشی، بلکه این یه وقت هست که بچه‌مون بچه پشت تاپو نباشه. یه وقت هست همچی هولش میکنی که از همونه که آقا میگه شوک آینده اصلا دیگه نمیتونه تنفس کنه. این امروز جوان ما که میبینین از به آینده بی اعتقاد شده است، هر دم به کاری شده است، چون این را ما آینده را براش اونچنان وحشتناک کردیم که خود این بیچاره این آقای تافلرق از کتابش که شما میخونین اونچنان نسبت به آینده مثل متزلزله و هول شده است که هر طرحی که میدهد از سر استرابشه. ما نه، ما طرح دینی داریم، میگم آقا باید بشناسی اشکاله. این آخرین جمله من عذر میخوام خیلی هم تاکید شد، من حرفم اینه، اگه تحلیل از همطور که رهبری فرمودن باید از نظام سیاسی تحلیل داشته باشی، عمیق‌ترش باید از جهان موجود، از قوانین جاری و تفکر و فلسفه و حرکت موجود جهان ما تحلیل داشته باشیم. و یکی از نمونه هاش همینه که هرچه این جامعه ضربه میخورد، همون جمله است، با عالم قدس ارتباط نداره. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه کثرت را در تدبیر وحدت کنترل کنه. درست شد جمله؟ نمیتواند نظام کثرت را در ارتباط دادن با مقام وحدت از طریق وحی کنترل کنه. همین باعث شد که خود کثرت ها بر هم بشورن. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا